أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با بدعت‌هایی بود که مطرح بود و جلسه گذشته در رابطه با کوتاه آمدن امیر المؤمنین در رابطه با تغییر بدعت‌ها صحبت شد. نه اینها برای شما ارسونم، این روایت ها اولا صحیح نیست، سند نداره، سندم داشته باشه دلالتا ناقصه. اینها به هیچ وجه نمیشه برای اینها خلاصه جایگاه اعتقادی درست کرد. نشر اینطور قضایا هم خلاف شرعه، چون موجب تضعیف عقاید مردم میشه و در طول تاریخ هم اینطور قضایا زیاد اتفاق افتاده. حتی سید ابن طاووس میگه ما دیگه میگه به قدر خدمت حضرت رسیدم، با تون صدای حضرتم آشنا هستم. ایشون در نامش به فرزندش محمد یکی از روایاتی که داره که نزدیک ظهور یکی از علما میاد و چنین و چنان و غیره، ایشون میگه تمام اون مشخصات در من جمعه، من برای نقید هستم. اون روحانی که قبل از ظهور حضرت میاد و زمینه را آماده میکند من هستم. خب مرحوم سید ابن طاووس الان تقریبا چند 600 خورده ای برای شما عرض کنم، از دیگه 700-800 ساله از دنیا رفته ولی هیچ خبری هم نشده. ولذا عزیزان در این زمینه دقت کنن که اینطور مطالب رو، نه این موارد دیگر را هم، منتشر کردن و مصداق معین کردن با اعتقادات مردم بازی کردنه. به هیچ وجه من الوجود اینها رو ما نباید، ما طلبا حداقل منتشر نکنیم. حالا عوام الناس دارن منتشر میکنن، کاری ما با اونها نداریم. و یک زمانی از آیت الله لزما بهجت مشهور کرده بودن که ایشون گفت اگر قبلا من میگفتم جوانهای ما حضرت رو میبینن، الان من میگم پیرمردهای ما هم زمان ظهور حضرت مهدی را درک میکنن. اتفاقا شاید 3-4 ماه قبل از رحلت ایشون من با آیت الله خزعلی رفته بودیم منزل ایشون به دیدن ایشون. یکی از سوالاتی که جای خزعلی از خدا جای بهجت سوال کرد، یعنی ما 3 نفر بیشتر نبودیم، من بودم، آیت خزعلی و آیت الله لزما بهجت رضوان الله تعالی علیه، ایشون همین سوال رو کرد که آقا شما همچه حرفی زدید؟ ایشون فرمود نه من همچه حرفی نزدم، حرفی که من زدم این بود، ما قبلا میگفتیم امیدواریم جوانهای ما حضرت رو درک کند، الان از خدا میخواهیم بلکه پیرمردای ما هم درک کند. ولی اینی که از خدا میخواهیم آرزو میکنیم اینها رو معمولا در وسط حذف میکنن، اون قسمت اخیر را که با بعضی از خلاصه امیال آیان برای شما عرض کنم مناسبت دارد، اونها رو میان مطرح میکنن. اینها خیلی زیاد زیبنده نیست. بله و تو این قضایا هم همینطور، قضیه ملک عبدالله که بعضی از چیز هاست که نمیدونم هر کس 3 مرتبه مرگ ملک عبدالله را برای من تضمین کند، من فرج فرزند را تضمین می کنم. شما ببینید نه تنها این روایت، شاید من بتونم ادعا کنم 95% روایاتی که در علائم ظهور هست در میزان رجالی فاقد اعتباره و علائم ظهور و علائم حتمیه هم جز یکی دو مورد هم نیست. و اون هم باز روایتی که ما داریم ان الله یصلح امره فی لیله واحده، یا همانند صاعقه آسمانی در یک شب همه قضایا به هم می‌ریزد و بشارت فرجش را به مردم می‌دهند، این دیگه خیلی واضح و روشنه. قضیه فرج قضیه است در دست خدای عالم هست و آنچه که وظیفه ما هست دعا کردن هست. نه تنها اون، ما در روایات داریم شب که می‌خوابید به این نیت بخوابید که فردا ظهور حضرت مهدی است، نخودتون این چنین آماده کنید. صبح که برمیخیزید احساس کنید همین امروز حضرت مهدی میاد و خودتون رو آماده کنید برای کمک کردن به اون حضرت. یعنی روایاتی که ما داریم در رابطه با انتظار فرج اینه و عمدتاً هم هدف از این روایات هم اصلاح خود افراده. یعنی وقتی انسان احساس میکنه که حضرت ولیت ارواح نافداه میاد، من باید چه ویژگی هایی رو داشته باشم که در رکاب حضرت باشم؟ خب من یکی از توفیقاتی که خدای عالم به من داد، یک سال در درس خصوصی آقای بهجت شرکت میکردیم و در اون یک سال من خیلی مطالب از محضر این بزرگوار استفاده کردم. 5-6 نفر بیشتر نبودیم. اسمش این بود که درس خارج فقه. ایشون 20 دقیقه قبل از درس مطالب عرفانی مطرح میکرد، 20 دقیقه از روی جواهر یه 4 تا مسئله میگو و 20 دقیقه بعد دوباره میرفت تو مباحث عرفانی. ایشون یکی از نکاتی که خیلی تکیه داشت میگو، وقتی که شما برای حضرت مهدی دعا میکنید برای خودتونم بلافاصله دعا کنید. وقتی میگید اللهم عجل ولیک الفرج و فرجنا به هم بگید و از خدا بخواهید که شما را از یاران حضرت قرار بده. خب اگر وقتی حضرت بیاد، خدایی نکرده شما در ردیف دشمنان حضرت یا در برابر کسانی که در مقابل حضرت ایستادن، خب این آمدن حضرت چه فایده برای شما دارد؟ خیلی ایشون تکیه داشت بعد از دعا برای فرج، برای خودتون هم تلاش کنید دعا کنید. مثلا یک روز یک قضیه ای رو گفت خیلی برای من جالب بود. می فرمود حالا این قضیه مال خودشون بود یا مال یکی از اولیاء الله. می گفت یک شبی یک آقای در مسجد مقدس جمکران خدمت حضرت ولیعصر که مشرف میشه، به حضرت میگه آقا این همه، مثلا شب چهارشنبه ای هم بوده، جمعیت انبوهی در داخل مسجد بیرون مسجد، خلاصه آقا این همه علاقه من دارید شما، از راه دور و نزدیک آمدن به عنوان عشق به شما، علاقه من به شما. حضرت فرمود که فلانی، اینها هیچ کدام برای من نیومدن، یکی مشکل خونه داره، یکی مریض داره، یکی بچه میخواد، یکی نمیدونم زن میخواد. بعد حضرت به دو نفر اشاره کرد، اون دو نفری که اونجا دارن دعا میکنن و گریه میکنن، اینها آمدن جمکران فقط برای من اومدن، آمدن جمکران فرج من رو میخواد، غیر از فرج من هیچ حاجتی ندارن. اینی که از میان این 200-300 هزار نفر جمعیت دو نفر برای من اومده. ولذا ما تلاش کنیم مخصوصا در اون لحظاتی که یه مقدار قلبمون نرم میشه و اشک در چشممون حلقه میزنه، که امام صادق فرمود وقتی اشک چشمتون خلاصه آمد، فرصت را غنیمت بشمارید که اجابت در خانه شما آمده. یعنی در اوج گرفتاری باشیم، در شدت گرفتاری باشیم، ببینیم واقعا خدای عالم ما را مخیر کنه، بگی من یک حاجت بخوام برای شما برآورده کنم، آیا گرفتاری خودت رو میخوای یا فرج حضرت مهدی را؟ یک همچه صحنه جلوی چشممون مجسم کنیم، فرزن پدرمون مریضه، بچه‌مون مریضه، تمام دکترام جوابش کردن، یا دیگه بدترین گرفتاری برای ما پیش آمده، آیا در اون حال ما گرفتاری حضرت ولی از ارواح نافدا حرج حضرت رو حاضری مقدم کنیم بر حاجت خودمون یا نه. اگر واقعا در اون حال گفتیم خدایا اگر بناست در این حال اضطراری که برای منم پیش آمده بناست اگر یک دعا برای من به اجابت برسانی اونم فرج حضرت من، اگر یک حاجت بخوای برای من برآورده کنی اون هم حاجت حضرت مهدی ارواح نافدا. یعنی اگر همچه حالتی ما داریم در دعاهامون، خب تلاش کنیم این رو انشاءالله بیشتر کنیم و خدا رو هم شاکر باشیم، و در غیر این صورت یه مقداری باید در نیت خودمون و در سربازی خودمون یه مقداری تجدید نظر کنیم. ببینید انگیزه زیاد بوده، همونطوری که ما انگیزه داریم مدعیان مهدویت در طول تاریخ خلاصه از مدعیان امامت الا ماشاءالله بیشتر بود، از مدعیان نبوت هم بیشتر بوده، چون بشارت هایی که از رسول اکرم آمده، ما جناب آقای صافی در این کتابشون نزدیک تقریبا بیش از 3000 روایت در رابطه با حضرت مهدی آورده از نبی مکرم و ائمه، و فشارهایی که بر مردم می آمده، گرفتاری هایی که از طرف حکومت برای مردم بوده، مردم همواره دنبال یک عقده‌گشایی بودن، دنبال این بودن که خلاصه یک راه های گریز از مشکلات رو برای خودشون تصور کنن، و بهترین راه گریز از مشکلات و مصائب و گرفتاری ها این بود که مسئله خلاصه فرج حضرت مهدی، نابودی ستم و ستمگران و آمدن صلح جهانی و عدالت عمومی را برای مردم مطرح کنند، و برای خودشون مایه تسکینی بودیم، ولی زاروی این جهت انگیزه در طول تاریخ هم برای ادعای مهدویت و هم اینطور روایات زیاد بوده، و بزرگان ما هم خیلی زیاد روی بحث‌های سندی این هم کار نکردن. یعنی ما شما اگر این 3 کتابی که ما داریم، کمال الدین و غیبت نعمانی و غیبت طوسی، این 3 کتاب دیگه اصل اصول تمام روایات مهدویت ما هست، و این 3 رو شما حذف کنید دیگه چیزی ندارید شما در رابطه با مهدویت. یعنی عمده بحث‌های ما در این 3 کتاب آمده، و این 3 کتاب هم اگر دقت کنید کل موضوعات مهدویت تو این 3 کتاب آمده، که تک تک این موضوعات ما بخوایم بررسی کنیم باید چندین برابر مثلا غیبت نعمانی یا غیبت شیخ طوسی ما باید خلاصه کتاب بنویسیم. ولی روی این جهت ما یکی از این دوستانمون میخواد رساله سطح 3 در رابطه با همون روایات علائم ظهور بنویسه، با من مشورت کرد، گفتم شما یک 5 روایت صحیح و سند بیار پیدا کن به من بده، بعد ما ببینیم که واقعا میشه در این زمینه کار کرد یا نه. البته من دیگه متوجه نشدم شما یا واقعا ادامه داد اون رسالشون رو یا ادامه ندادن. الله ایو حال این قضیه ملک عبدالله و غیره اینها در طول تاریخ بوده، شاید 10 مورد این قضایا تطبیق شده، شاید 10 مورد هم بعد از این بیاد و تطبیق بشه، و این تطبیق کردن ها خیلی زیاد خلاصه زیبنده حوزوی ها نیست. حالا اگر دیگران هم انجام میدن بدن، و من تقاضا این است که عزیزان در نشر اینطور مطالب خیلی زیاد خلاصه اصرار نداشته باشن. جان بله نقد باید بشه به این که آیا اینها به هیچ وجهی اولا سند ندارد و دلالت ندارد، این که آیا ملک عبدالله حتما از عربستان سعودی مسعودی هست یا ملک عبدالله یه دیگری هست، یا مراد از عبدالله چه عبداللهیه، آیا عبداللهی است که اسمش عبداللهه یا نه کلمه عبدالله صفت در اونجا، یا کسی که مدعی عبداللهیه. خب از نظر مسائل دلاله چی است؟ و من دیدم خیلی از آقایان تو این دو سه روزه خوب در سایت های مختلف و در برای شما عرض کنم بعضی از رسانه های سایبری تحلیل های قشنگی داشتن، بعضی از علما عملا نقد کردن و نهی کردن جوان ها را از پرداختن به این روایت برای شما عرض کنم عبدالله. علی حال این قضایایی که پیش آمده و ما امیدواریم با توجه به اختلاف درونی که الان در دودمان آل سعود هست، یا به قول بعضی ها کودتای خاموشی که خلاصه این ملک سلمان کرد و اینها بود و دوباره سدیری ها را آورد بر عربستان، برای شما عرض کنم مسلط کرد، اینها یه مقدار احتمال این که درگیری ها اوج بگیرد و مشکلات در عربستان یه مقداری فراتر از آنچه که تصور میکرد بره، احتمال خیلی زیاده و فروپاشی دودمان آل سعود بعد از ملک عبدالله تقریبا دور از پیشبینی های سیاسی نیست. الان اینها خب یه مقداری به جان هم افتادند و درگیری ها، و اول کاری که ایشون کرد مثلا پسر ملک عبدالله که وزیر دفاع بود اینها برداشت، پسر خودش رو گذاشت اونجا، همین خودش خیلی از مسائل رو نشان داد که چیه قضیه. و الان خود اسرائیل هم به دست پا افتاده، اعلام کرده ما بهترین دوستمون از دست دادیم، اوباما اعلام کرده ما بهترین دوست وفادارمون از دست دادیم. علایهان نمیدانیم این قضایه این کمی یعنی زیبنده نظام شیعی جمهوری اسلامی که در رأسش هستن، این تعابیر درست نیست. بعضی هایی که میخوان نظام رو بکوبن یا دولت رو تا دنبال نقطه ضعفی از رئیس جمهور هستن، ما احساس میکنیم اینا خودشون دارن با دست خودشون زمینه بله بحث سیاسی. بینید ما هر چه بخواهیم شاخصه جمهوری اسلامی شیعه بودن او هست، فرهنگ اهل بیتی بودن او هست، و اینکه اینها حالا ما گذشتهشون رو کار نداریم. اون روز من دیدم در واتساپ یک بنده خدایی کل پرونده ملک عبدالله و جنایاتی که در طول این مدت انجام داده همه رو آوردن و خیلی خوب قشنگ زیبا، یعنی همه مستدل و مستند بود. و حالا ما کاری به دیگر قضایا نداریم و الان این مصائبی که ما در منطقه داریم، ما الان این همه آواره و این همه شهید و این همه ویرانی در سوریه، عراق، در لبنان، تمامی اینها زیر سر ملک عبدالله بوده، تمام اینها. یعنی اگر اینها حمایتشون رو از داعش و غیره بردارن، دیگه داعش بی داعشه. یعنی الان داعش داره با پرواز عربستان سعودی برای شما عرض کنم به حیاتش ادامه میده، با امکانات اونها دارن پرواز میکنن و این جنایات کم جنایتی نیست. شاید ما در تاریخ 1400 ساله این چنین جنایت و این چنین برادرکشی میان مسلمان ها سابقه نداشت که مسلمان مسلمانی را بکشد قربتن الالله سرش ببره با دشنه و بگه ربنا تقبل منا هذا العمل الخالص لک. و اینها هم همه هم میدانند که کمک ها و حمایت های عربستان سعودی تقریبا، حالا ما نمیخوام بگیم دیگران کمک نمی کنند، آمریکا و اسرائیل و قطر و کویت، ولی تمام اینها میشه 10% 15% عربستان سعودی 80-85% این جنایات زیر سر عربستان سعودیه. و وقتی اوباما میگه من یک دوست امین خودم را از دست دادم، دوست وفادارم را از دست دادم، دیگه تکلیف ما روشنه، ما باید برخوردمون چه باشه. حالا تسلیت باید گفت، ما که نمیگیم تسلیت نگن، اصلا امکان پذیر نیست، این خلاف اخلاقه، خلاف سیره ائمه علیهم السلامه. الان ما این بحث منم این روز به این شکلی گذشت و من چند تا نکته در اینجا فقط عزیزان که در جلسه بعدی ما روش کار بکنیم که ضرورت داره دوستان این رو داشته باشن. از قبلا هم ما به صورت اشاره داشتیم ما که چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه آماده نشد روشی را که خلفای گذشته به کار بردند و خشونتی که اونها به کار بردند، چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نخواست اون خشونتها را برای اعمال بعضی از مشکلاتی که در جامعه بوده، حداقل مثل تراویح و نمیدونم متعب و امثال این، از قدرت استفاده نکرد. در یک جمله خیلی کوتاه این هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه نمیخواد که اسلام سراپا رحمت با اعمال خشونت یک خلیفه، اونم به نام امیرالمؤمنین، بر چسب خشونت و بر چسب اعمال زور و قدرت شناخته بشه. امیرالمؤمنین دوست داره بر این که اون چهره برای شما عرض کنم رحمتی اسلام برای همیشه حفظ بشه و آیندگان هم آمدن قضاوت کردن تفاوت میان یک حاکم اسلامی به مفهوم واقعی کلمه و یک حاکم تحمیلی کاملا مشخص بشه. شما ببینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رابطه با خوارج دیگه شاخصترین دشمن برای امیرالمؤمنین خوارجه. کفر امیرالمؤمنین رو اثبات میکنه، علی کافره و واجب القتل. خب امیرالمؤمنین در رابطه با همین خوارج میگه اخواننا بغوا علینا، اینها برادران ما هستند که در حق ما برای شما عرض کنم طغیان کرده اند. میگن آقا اینها مشرک هستند، فرمودن نه اینها از شرک فرار کردند. اینها ظالم هستند، نه برای رفع ظلم اینها قیام کردند. این نشان امیرالمؤمنین سلام الله علیه. از اون طرف هم شما ببینید از خود خلیفه دوم، حالا اگر چیز بشه من این بخش خشونت هایی که خلیفه دوم داشت که خشونت عمر با مسلمانان قبل از اسلام، خشونت عمر با پیامبر اکرم، خشونت عمر با امیرالمؤمنین، خشونت با حضرت زهرا، خشونت با صحابه، ببینید این خشونت هایی که در کتاب های معتبر اهل سنت آمده و اینها رو ثبت کردن آقایان. و وقتی یکی از اینها رو ما مطرح می کنیم میگه آقا عمر که معصوم نبوده. اگر واقعا بناست این راه گریزی ما داشته باشیم چون خلیفه دوم معصوم نبوده این خشونت ها را انجام داده، خب مگر خلیفه اسلامی وظیفه اولیش اجرای عدالت نیست و رفع ظلم نیست؟ آیا این خشونت ها ظلم هست یا ظلم نیست؟ وقتی حاکم اسلامی خودش پیشتاز ظلم باشد، وقتی میخواد نماز بیسته نگاه میکنه صف مستقیم یا مستقیم نیست، حالا یه بنده خدای پاش یه مداری جلوتره، با شلاق بکوب جلوی پاش، آقا صفه مستقیم کن. خب این چه عدالتیه؟ یه کسی پاش عقبه، محکم بکوبه روی پاش، چرا پاهات از صف عقبه؟ دیگه وقتی خانمی را احضار میکنه به محکمه که بیا مثلا از تو شکایت شده یا مثلا کار دارم، این بدبخت زن حامله وسط را از ترسش سکت میکنه و خود فقهای اهل سنت اومدن فتوا دادن که اگر حاکم اسلامی فردی را احضار کنه در وسط سکت کنه، که آیا این دیگه این بچه بهده حاکم اسلامیه، بهده بیت الماله یا دیش هدره؟ خب بینید اگر امیرالمؤمنین هم می آمد در رابطه با این بدعت ها به شلاق متوسل می شد، امروز هم خب مجبور بودن آقایان بیان خشونت های علی ابن ابی طالب روی که پس از دیگری مطرح کنند، ولی امیرالمؤمنین این کار رو نکرد. و السلام علیکم و رحمت الله.